أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. خدا رو شاکریم که هم بحث تبیین حکمرانی مدرن به سرانجامی رسید و هم بحث مبانی حکمرانی حکمی گفته شد. مبانی اصلی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی و علم شناختی و تقریبا آخرین مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه بود خدمت عزیزان ارائه کردیم. دو بحث دیگر باقی مونده تا حکمرانی حکمی به سرانجامی برسد. یکی بحث اهداف حکمرانی حکمی است و یکی دیگر اصول حکمرانی حکمی هست. این دو تا بحث اگر ما تمام بکنیم شاید دیگه اساتید بزرگواری که در جلسه هستن که به هر حال حوزه تخصصشون مباحث علوم اجتماعی هست میتونن کمک کنن و به یک الگوی حکمرانی حکمی برسیم، استکشاف حکمرانی حکمی بکنیم. تأملاتی که من داشتم با توجه به مباحث حکمرانی مدرن و شیوه روش استنتاقی و تفسیر موضوعی شیخ صدر رضوان الله علیه، به نظر من رسید که شاید بتوان سه هدف رو از اهداف کاربردی حکمرانی حکمی بدانیم. اون سه هدف عبارتن از عقلانیت، معنویت و عدالت. این سه هدف میتواند، اگر این سه هدف تأمین بشود، میتواند این سه هدف تأمین کننده یک هدف بالاتری به نام تمدن نوین اسلامی باشد. خوب دوستان به این تحقیقی که آقای دکتر ولایتی در باب تمدن اسلامی، تمدن و فرهنگ اسلامی داشتن یه توجهی بکنیم، چون تاریخ تمدن اسلامی بسیار متحول و متغیر بوده. در بعضی قرون تمدن فعال بوده، تمدن سازی شکل گرفته، در بعضی از قرنها تمدن سوزی تحقق پیدا میکرد، در بعضی از قرنها، در بعضی از سالها در جهان اسلام متفکران قدرت نظری پردازی داشتن، مدارس، حوزه ها در علوم مختلف رشد و بالندگی داشتن، در بعضی از مقاطع تاریخی برعکس سیر انحطاط رو داشتن. آقای دکتر ولایتی در تحقیقی انجام داده به نموداری رسیده که اون نمودار خیلی برای ما جالب بود. اون نمودار این بود که تعبیر ایشون اینه، میگه هر جا اقتدار حکومت ها بالا بوده، مقتدرتر بودن، جوامع اسلامی هم تمدن سازتر بودن. یعنی یه پیوند وثیقی بین اقتدار و قدرت دولت اسلامی با تمدن سازی هست. من میخوام اینطوری توضیح بدم، بگم هرگاه حکمرانی حاکمان قویتر و مقتدرتر بوده است تمدن سازی شکل می گرفته. یعنی یک تاریخ نشان می دهد یک پیوند وثیقی بین حکمرانی مقتدرانه با تمدن سازی رو. شاید دوستان بگن خب این شبیه حرفی است که فوکو میزنه در بین پیوند قدرت و علم. بله، فوکو مباحثی که دارد دو مدلول و دو دلالت دارد. یک دلالت سخنش درسته و یک دلالت سخنش نادرست. یک دلالت سخنش دلالت جامعه شناسی تمدن است، جامعه شناسی علم است، که میگه به لحاظ جامعه شناختی قدرت پیوند وثیقی با علم دارد. حرف درستی است. در روایات هم ما داریم العلم سلطانون. این که مقام معظم رهبری اینقدر تأکید میکنه بر علم، برای همین جهته که علم اقتدار میاره. لذا شاید حالا بعدن که خواستیم با کمک عزیزان، با کمک اساتید بزرگوار مثل آقای دکتر بشیر و اساتید دیگری که در جلسه هستن، آقای دکتر سلیمی و بزرگواران دیگری که از پژوهشگران و محققان این مباحثن، شاید به این نتیجه برسیم که در ارائه الگوی حکمرانی حکمی باید از حکمرانی علمی شروع کنیم. حکمرانی علم و فناوری مقدم بر مثلا حالا حکمرانی های دیگره. حالا تقدم ممکنه یه جایی هم رتبی باشه و بعضی از انحاء حکمرانی اصلا یک دور هرمنوتیکی، یک نگاه شبکه‌ای که گفته شد داشته باشیم. خب یه نکته، یک دلالت دیگری هم فوکو داره که به نظر ما درست نیست و اون این که دلالت معرفت شناختی، یعنی صدق و کذب علم رو با قدرت پیوند بزنن. یعنی در واقع صدق و کذب علم معلل باشد تا مدلل. اینو خب ما به لحاظ معرفت شناختی نمیتونیم بپذیریم. ما در معرفت شناسی قائل به رئالیسم معرفتی هستیم، رئالیسم پنجره‌ای و شبکه‌ای رو قائلیم که بحثش گذشت. پس بنابراین ما چهار مفهوم رو در بحث اهداف حکمرانی حکمی باید بهش بپردازیم. یکی عقلانیت است، دوم معنویت است، سوم عدالت است. به نظر ما اگه این سه تا تقویدو بکنن، رفاه عمومی شکل میگیره، خدمات عمومی شکل میگیره و وقتی این خدمات عمومی شکل گرفت به تمدن نوین اسلامی میرسیم. یعنی به تعبیری سیر به این گونه است که اگر عقلانیت، معنویت، عدالت تحقق پیدا بکند، یعنی در حکمرانی به این سمت برود، خدمات عمومی و رفاه عمومی تحقق پیدا میکنه، باعث پیشرفت جامعه میشه و بعد از پیشرفت به تمدن نوین اسلامی میرسیم. چون میدانید بین تمدن و پیشرفت من اینطور فرق میذارم: پیشرفت رشد همه جانبه و رشد پایدار یک جامعه است، اما بعد این رشد همه جانبه پایدار یک جامعه وقتی تأثیر گذاره بر جوامع دیگر بشود، از او به تمدن یاد میکنیم. فرق توسعه و تمدن، فرق پیشرفت و تمدن به لحاظ به نظر من جغرافیایی است و الا هر دو هم رشد نرم افزاری هم رشد سخت افزاریه. اما اگر رشد نرم افزاری و سخت افزاری در یک جامعه شکل پیدا کنه میشه پیشرفت، اگر در کل جوامع باشه میشه تمدن. پس حالا امروز اولین بحثی که میخواییم بهش بپردازیم به عنوان یکی از اهداف حکمرانی حکمی عقلانیت هست. البته دوستان توجه دارید عقلانیت، رشنالیتی، هم وصف حکمرانی است هم هدف حکمرانی است. این خیلی نکته ظریفی است. هم عقلانیت هم وصف حکمرانیست هم هدف حکمرانیست. ازو یه وقت گفته میشه سیاست گذاری عقلانی، خط مش گذاری عقلانی، تنظیمگری عقلانی. اینجا عقلانیت وصف حکمرانیست، وصف عناصر حکمرانیست. یه وقت گفته میشه حکمرانی هدفش عقلانیت است، تحقق عقلانیت است. یعنی حکمرانی به گونه‌ای باشد که جامعه را عقلانی بکند، جامعه عقلانی شکل بگیرد. توجه داری؟ این هر دو منظر، عقلانیت وصفی و عقلانیت هدفی و غایتی رو باید بهش توجه کنی. پس بنابراین معلوم شد که عقلانیت گاهی قد وصف حکمرانیه، وقتا هدف حکمرانی است. و عرض کنم حالا باید طبیعتا باید این بحث بشیم که عقلانیت چیست. من سه تا بحث رو آماده کردم و مطالعه کردم که خدمتتون عرض بکنم. یا حالا به تعبیر دو تا بحث رو، یه بحث این که عقلانیت چیست، چیستی عقلانیت در فضای غرب، غربی ها وقتی عقلانیت رو به کار میبرن مقصود چیه. دومین بحث من عقلانیت از منظر اسلام است، که اینم دو تا بحث داره. یکی بحث عقلانیت در نصوص دینی و دوم عقلانیت در منظومه فکری امامین انقلاب، چون هم حضرت امام و مخصوصا مقام معظم رهبری مفصل در باب عقلانیت سخن گفتن و خیلی بحثای حضرت آقا در باب عقلانیت خیلی نزدیک به مباحث حکمرانی ماست. پس اول بریم سراغ بحث عقلانیت در فرهنگ و اندیشه غربیان. خب عقلانیت به معنی عقل داشتنه، بکارگیری عقله، مبتنی بر عقل بودن، اینا معانی عقلانیت. اما وقتی اینجا وصف حکمرانی یا غایت حکمرانی قرار میگیره مقصود چیست؟ حکمرانی عقلانی به چه معناست؟ عمدتاً مقصود از حکمرانی عقلانی هدایتگری هوشمندان است، رهبری خردمندانه است. اما این خردمندانه باید باز بشه دیگه. در یونان و روم باستان، یعنی زمان ارسطو، افلاطون، سقراط، وقتی گفته می شود عقلانیت یعنی کاربست عقل استدلالگر، حالا چه عقل نظری چه عقل عملی. بعد وقتی وارد قرون وسطا میشیم، عقلانیت الهیاتی مطرح میشه، عقلانیت ایمانگرایانه مطرح میشه. یعنی اول انسان ایمان بیاورد بعد تعقل کند. خردمندی پس از ایمان ازش تعبیر میکنیم به عقلانیت الهیاتی، عقلانیت ایمانگرایانه. خب بعد از قرون وسطا که رنسانس شروع شد، یه قسم سومی از عقلانیت مطرح شد به نام عقلانیت تجربه محورانه. توجه دارید؟ در یونان اصطلاحی رو به کار می بردن به نام لوگوس. لوگوس به معنای همین عقله. حتی در قرون وسطا این اصطلاح لوگوس هم مطرح بوده، اما عقلی که و لوگوس در یونان و روم باستان عقل استدلالگر بود در ساحت عقل نظری و عملی، در قرون وسطا عقلانیت ایمانگرایانه و الهیاتی بود. خب پس اولین معنا شد عقلانیت، عقل استدلالگر، عقل استدلالگرانه، دوم شد عقل ایمانگرایانه، سوم شد در رنسانس به بعد عقل تجربه گرایانه و عقل استقرایی. البته در همون بعد از رنسانس عقل استدلال گرایانه هم بود، عمدتاً فرانسوی ها، فیلسوفان فرانسوی مثل دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانج، لایبنیتز، اینا عقل استدلال گرایانه رو قبول داشتن. ولی در انگلستان و حتی در پایان قرون وسطا شاهد یک عقل تجربه محورانه و عقل استقرایی هستیم که بعد از رنسانس از فرانسیس بیکن شروع شد و بعد شخصیت هایی مثل عرض کنم بارکلی، هابز، جان لاک و هیوم ادامه دادن و بعدش هم در قرن 19 هم جان استوارد مید، که بعد این عقل تجربه گرایانه در عصر روشنگری که نیمه دوم قرن 18 خیلی تقویت شد، بعد در قرن 19 هم پوزیتیویسم به وجود آمد که عقل پوزیتیویستی که در واقع فرقش با عقل تجربه محورانه و آمپریستی در این بود که عقل تجربه گرانه یک عقل بعد از تجربه رو قبول داشتن، معتقد به تقدم تجربه بر عقل استدلالگر بودن، یعنی عقل استدلالگر رو مطلقا نفی نمی کردن. ولی پوزیتیویست ها که پوزیتیویسم قرن 19 توسط اگوسکون مطرح شد، عقل استدلالگر رو بهش اعتنا نکردن و معتقد بودن که بشر دوره تبیین دینیش به سر رسیده، تبیین عقلی فلسفیش هم به سر رسیده، دیگه بعد الان پدیده رو با تبیین تجربی انجام بده. که بعد در خب بعدش که پوزیتیویسم منطقی شکل گرفت، ولی به هر حال در عصر روشنگری، یعنی تا عصر روشنگری، یعنی تا قرن 18 هم عقل استدلالگرانه مطرح شد، عقل ایمانگرایانه مطرح شد، عقل تجربه محورانه مطرح شد. این سه مرحله از عقلانیت که طی شد، آقای کانت آمد و نقد عقل نظری و نقد عقل عملی رو مطرح کرد و آقا این عقلانیتی که بشر اینقدر در دنیای مدرن بهش اعتنا میکنه و بها میده چندان هم کارساز نیست. بعد آمد یه راه بعد از نقدش هم، یه یعنی بحثای سلبی که داشت بحث ایجابی هم ارائه کرد، یک فلسفه استعلایی رو پیشنهاد داد با ساختار ذهن شناسی به مدلی از عقل شناسی کانتی در واقع پرداخت، که بعد نو کانتی ها هم از جمله تا هگل این مسیر ادامه پیدا کرد. پس عقل استدلالگرایانه، عقل ایمانگرایانه، عقل تجربه محورانه و بعد نقد کانت و ارائه عقل استعلایی که ارائه شد، بعد نقدهای کانت توسط نو کانتی ها خیلی جدیتر مطرح شد و افرادی مثل شوپنهاور و دیگران گفتن آقا این حملات سلبی کانت به عقل درسته، اما راهکار ایجابی که ارائه کرد که نجات بده عقل رو ناتمامه و سر از نسبیگرایی غرب بینون آورد و گرفتار نسبیگرایی شد. این نسبیگرایی باعث شد، نسبیگرایی یعنی چی؟ یعنی ما معیاری برای سنجش معرفت نداریم. این نسبیگرایی باعث شد که مدل‌های دیگری از عقلانیت مطرح بشه، یعنی دیگه عقلانیت استدلال‌گرایانه، عقلانیت ایمان‌گرایانه، عقلانیت تجربه محورانه کنار برود و حتی عقلانیت پوزیتیویستی و عقلانیت استعلایی کانت و عقلانیت پوزیتیویستی اگوست کانت کنار برود و عقلانیت های دیگری به میدان بیاد که از اونا من تعبیر میکنم به عقلانیت ابزاری ماکس وبر، عقلانیت تفسیری هایدگر و گادامر، عقلانیت عملگرایانه پراگماتیست ها مثل ویلام جیمز، جان دیوئی، پیرس، و عقلانیت ارتباطی هابرماس. یعنی هرچه شما جالبه از قرن بیستم، یعنی قرن بیستم دیگه اونقدر نقده ها به عقلانیت جدی است که مدل های مختلفی از عقلانیت مطرح میشه. عقلانیت ابزاری وبر که یه عقلانیت برنامه ریزه، به تعبیر ما عقل معاش، عقل تدبیرگر، عقل برنامه ریز که وبر خیلی برش تأکید داشت. پراگماتیست ها آمدن عقلانیت عملگرایانه، عقلانیت عملگرایانه رو مطرح کردن که مخصوصا در آمریکا که میدونید از وقتی متفکران و دانشمندان آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم یا در هنگام جنگ جهانی دوم رفتن به آمریکا، برخلاف آلمان که دانشش فلسفه محور بود، یعنی صنعت و فناوری در آلمان و اتریش حتی قبل از جنگ جهانی اول، قبل از اینکه آلمانی ها و اتریشی ها در جنگ جهانی اول با هم درگیر بشن، اینا خوب ارتباط داشتن و صنعت و تکنولوژی رو آلمانی ها از بقیه کشورها جلوتر بودن، اکثر صنایع آلمانی بود. بعد این صنعت و تکنولوژی مبتنی بر علوم پایه و نظری بود، مخصوصا فیزیک، و فیزیک مبتنی بر فیزیک نظری و فیزیک نظری مبتنی بر فلسفه. یعنی دانش در آلمان با فلسفه پیوند وثیقی داشت. به همین خاطر اول تکلیف مباحث فلسفی روشن میشد، بعدش تکلیف فیزیک نظری، بعد فیزیک کاربردی، بعد علوم مهندسی و تکنولوژی و صنعت که جنبه دیگه سخت افزاری پیدا میکرد. این دانشمندان وقتی رفتن آمریکا، فلسفه‌ای که در آمریکا حاکم بود پراگماتیسم بود. مباحث نظری خیلی برای آمریکایی‌ها موضوعیت نداشت. میگفتن این دانش چه کارکردی داره؟ لذا دوستان میبینید دیگه الان 100 سال از فیزیک کوانتوم مکانیک گذشته، دیگه تئوریسین های فیزیکی مثل ماکس وبر، مثل انیشتین، مثل عرض کنم هایزنبرگ دیگه وجود خارجی نداره. عمدتاً در آمریکا دانشی رو دنبال میکنن که کارکرد داشته باشه، یعنی بتونه باش ماهواره ساخته بشه، موشک ساخته بشه، صنایع دیگر ساخته بشود. ولذا 100 سال هیچ موقع اینطوری به این صورت علم استمرار پیدا نمی کرد. بله فیزیک نیوتن هم خیلی استمرار داشت، ولی همین فیزیک نیوتن که در نیمه دوم قرن 17 مطرح شد، در قرن 18 اصلا کانت آمد و فلسفه خودش رو مطرح کرد تا فیزیک نیوتن از شبهات هیومی نجات بده. در واقع نیوتن با شبهات هیوم، دانش نیوتنی با شبهات هیوم متزلزل شد و کانت فلسفه استعلایی را کرد تا فیزیک نیوتنی رو نجات بده با مباحث فلسفی و شبهات هیوم رو پاسخ بده. اما ما در فیزیک کوانتوم مکانیک با اینکه شبهات فلسفی متعددی بر کوانتوم مکانیک وارده، اما هیچ فیلسوفی مثل کانت پیدا نشد که شبهات کوانتوم مکانیک رو پاسخ بده، بلکه حتی خیلی جا شبهات کوانتوم مکانیک رو پذیرفتن، شبهاتی که تو بحث عدم قطعیت هست پذیرفتن، و بعضی از این شبهات حتی سرایان دادن تو بحث‌های هرمنوتیک. یعنی کاملا شما وقتی بحث‌های گادامر رو میخونید میبینید گادامر متأثر از نقدهایی است یا اشکالاتی است که بر اصل عدم قطعیت وارده. یعنی اصل عدم قطعیت هستی شناسانه رو ازش استنتاج معرفت شناسانه گرفتن، و این اصل عدم قطعیت معرفت شناسانه که سر از نسبیگرای افراطی در می آورد حاصلش شد هرمنوتیک فلسفی نسبیگرایانه هایدگر و گادامر و دریدا و دیگران، که اوج نسبیگرایی در دریدا هست. توجه دارید؟ حتی جالبه این مباحث هرمنوتیک که منشأش اگزیستانسیالیزمه و اگزیستانسیالیزم در مقابل پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی است، حتی پوزیتیویسم منطقی که دغدغه قیاسی داره، یک کسی مثل پاپر میاد و استراتژی قیاسی رو میپذیره و استراتژی استقرایی رو نقد میکنه، ایشون میاد و دفاع میکنه از قیاس و استراتژی قیاسی. ولی همین پوزیتیویسم منطقی و عقلگرای انتقادی پوزیتیویسم منطقی القیویان و عقلگرای انتقادی پوپر نهایتا منتهی میشه به فلسفه تحلیلی، و اوج فلسفه تحلیلی در کلگرایی کواینه، که کواین یک نسبیگرای به تمام معناست. یعنی عقلانیت فلسفه تحلیلی پوزیتیویسم منطقی و فلسفه تحلیلی به نسبیگرایی معرفتی انجامید، عقلگرایی ایمانگرایانه اگزیستانسیالیست ها هم منتهی شد به هرمنوتیک فلسفی که اوج نسبیگراییه و عقلانیت تفسیری نسبیگرایان است. آمریکایی هم که دغدغه‌شون پراگماتیسم بود، این مبحث کیانشناسی چه کاربردی دارد؟ این مبحث پروژه ژنوم چه کاربردی دارد؟ دغدغه یعنی عقلان، یعنی دقت بفرمایید در قرن 20 ما شاهد عقلانیت ابزاری وبریم، عقلانیت که عقلانیت برنامه‌ریزیه، عقل معاشه، عقلانیت عملگرایانه پراگماتیسم در آمریکا هستیم، عقلانیت تفسیری اگزیستانسیالیست هستیم، و ببینید دیگه یه اوج نسبیگرایی پست مدرن شکل میگیره که دیگه گوهر سخن این پست مدرن ها و نسبیگرایان عدم تمیز امر عقلانی از غیر عقلانی است. یعنی نمیتونیم بگیم چه چیزی عقلانی چه چیزی غیر عقلانی است. اینجاست که آقای هابرماس که خودشو منتقد نسبیگرایی میداند و با گادامر مباحثه میکند و نسبیگرایی حد اکثر گادامر رو نقد میکنه، به نحوی که گادامر تسلیم میشه و میگه من اصلا در هرمنوتیک فلسفی به دنبال نسبیگرایی نیستم. هابرماس که جز فرزند مکتب فرانکفورته، مکتب انتقادیه، یعنی میراثدار هوکهایمر و آدرنو و مارکوزه است، میگه میاد اصطلاح عقلانیت ارتباطی رو مطرح میکنه، یعنی عقلانیت اجماع ساز بین مردم، یعنی یه معیار میده که هر موقع یک نظریه‌ای اجماع بین مردم پیدا کرد، حالا بین نخبگان، بین توده مردم حتی پیدا کرد، اینجا عقلانیت ارتباطی شکل میگیره و این خودش معیاره. دقت کنید دیگه، سخن معیار بدیهیات و مبناگرایی و تجربه و اینا نیست. یعنی عقلانیت رو پیوند میزن، یعنی دقت کنید دوستان، عقلانیت، اوج عقلانیت در قرن 21 از قرن 20 شروع شد، ولی اوجش میبینید پیوند با جامعه شناسیه. یعنی اینجا پیوند فلسفه و جامعه شناسی شکل میگیره، عقلانیت ارتباطی. پس عقلانیت استدلالگرایانه، عقلانیت ایمانگرایانه، عقلانیت تجربه محورانه، عقلانیت عرض کنم خدمت شما نقد عقلانیت کانتی که سر از عقلانیت استعلایی در آورد، عقلانیت استعلایی، عقلانیت پوزیتیویستی، عرض کنم خدمت شما عقلانیت نسبیگرایانه که حاصلش شد بعد به دنبالش عقلانیت ابزاری، عقلانیت عملگرایانه، عقلانیت تفسیری و هرمنوتیکی، عقلانیت عرض کنم عملگرایانه گفتم و عقلانیت ارتباطی. این سیر عقلانیت در فضای غرب بود که من دیگه خب خیلی سریع خدمتتون عرض کردم. لذا وقتی گفتم می‌شود حکمرانی عقلانی و عقلانیت در حکمرانی، یعنی هدایتگرایانه هوشمندانه، رهبری خردمندانه در پارادایم عقلانیت ارتباطی یه شکله، در پارادایم عقلانیت پراگماتیستی یه شکله، در عقلانیت نسبیگرا پست مدرن یه شکله، در عقلانیت ابزاری یه شکله، هر کدوم اینا یک داستانه و یک مدله. لذا شما میبینید نو لیبرالیست ها که متأثر از عقلانیت نسبیگرایان هستن، میبینید از پارادایم پسا بنیادگرایی، بنیادگرایی که میگن یعنی همون پوزیتیویست ها و آمپریست ها و راسیونالیست ها، اینا همه برای از نظر اونا بنیادگرا هستن، در واقع دنبال یک پارادایم نسبیگرایانه قرار میگیرن. خب حالا ما هم معتقد به حکمرانی عقلانی هستیم، عقلانیت حکمرانی رو قبول داریم، هم به عنوان وصف حکمرانی، هم غایت و هدف حکمرانی. یعنی باید سیاست گذاری، خط مش گذاری، تنظیمگری عقلانی باشد، باید حکمرانی به سمت عقلانیت حرکت کند. اما عقلانیتی که ما میگیم چیه؟ عقلانیتی که ما میگیم در نصوص دینی، در مبنای معرفت شناختی خدمتون عرض کردم، خلاصش این بود: ما سیر معرفتیمون از حس و تجربه شروع میشه، به عقل نظری و عقل عملی می انجامه، بعد به عقل معاش و عقل معاد، بعد به لب، الباب، بعد فؤاد، بعد قلب. این سیره که قبلا عرض کردیم. از حس و تجربه هم شروع میکنیم، ادله قرآنیش هم گفته شد، سمع و بصر، بعد عقل نظری روش میکنه، بعد عقل عملی روش میکنه، بعد عقل نظری، عقل عملی کمک میکنه عقل معاش و عقل معاد رو شکل میده، بعد ترکیب دیگه، تعریف اینا رو قبلا گفتم، عقل نظری درک هست و نیست هست، عقل عملی درک باید و نباید هست، عقل معاش عقل برنامه ریز مبتنی بر عقل نظری و عملی است، عقل معادم عقل آخرت اندیش و غایت اندیش که از دنیا مزرعت الاخره میشه عقل معاش و عقل معاد. ترکیب عقل نظری و عملی و عقل معاش و عقل معاد میشه لب، الباب، اولو الالباب. حاصل لب چی شد؟ حکمت شد که خیر کثیره. بعد این لب اگر خوب یک طرفش خوب پخته میشه میشه فؤاد، اگر دو طرف پخته بشه میشه قلب. یعنی عقلانیت با پخته و سخته. ما وقتی میگیم حکمرانی، طبق این بحثی که داشتم، حکمرانی عقلانی و اینکه غایت جامعه عقلانی است که خیلی ما ضعف داریم عزیزان، در دنیا اینطوریش، در جامعه ما و جهان اسلام هم همینه. اینکه ببینید هر کسی یه فرقه ای میسازه، یه دفعه میبینید 3-4 هزار نفر دوره جمع میشن. مثلا طرف فرقه ای میسازه، دیپلمی هم نداره، هر رو از برم تشخیص نمیده، اما زیرکه، زرنگه، فریبکاره. بعد میبینید چند هزار نفر آدم دوره تو اینا پی اچ دی هست، استاد تمام هست، نمیدونم فرماندهان نظامی هست، انتظامی هست، فلو آخوند هست، آیت الله هست، این طرف مجتهده، این مرید یک آدمی شده که اصلا ابتدایی تا این مسئله، ولی زرنگ زیرکه، میدونه چطور با یعنی جنگ مدیریت شناختیش، کاغنیتیویش قویه. منظورم اینه زیرکه، یعنی مدیریت شناختیش قویه. این آدم ها رو جمع میکن، بعضی از نخبگان، خب بعضی هم البته این افراد ممکنه موکلای جن داشته باشن یا کاری علوم علوم غریبه رو انجام داده باشن، نمیخوام بگم حالا، ولی مثلا نظر علمی، نظر عقلانی ضعیفه. این ضعف جامعه عقلانی، ضعف عقلانیت در جامعه، حتی جامعه نخبگانی باعث میشه که توجه داریم. بعضا فقیه، استاد دانشگاه، استاد برجسته حوزه جذب اینا میشه. خیلی ما ضعف شدیدی در بحث عقلانیت داریم. برای همین مرحوم کلینی میاد کافیشو با کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، بعد کتاب فضل العلم، بعد کتاب توحید، و از نصوص دینی این طبقه بندی رو استفاده کرده. بعد قرآن توزه میگه وقتی عقول شما، عقل نظری، عملی، معاش و معاد جمع شد، تازه میشید اولوالالباب. بعد تازه به اینم بسنده نکنید، فؤاد باید، عقل لبتون به فؤاد تبدیل بشه و قلب. اگر این قلبه تو این مسیر شکل گرفت، دیگه مریض نمیافته. این مشکل فی قلوب مرض اتفاق نمیافته، شیطان دیگه نمیتونه تصرف کنه. لذا عقلانیتی که اسلام ذکر میکنه فقط عقلانیت استدلالگر و تجربه گر نیست، اینو هم قبول داره، ولی عقل غایت اندیش هم هست، عقل معادساز هم هست. یعنی حکمرانی عقلانی وقتی گفته میشه، یعنی از حکمرانی، سیاستگذاری، تنظیمگری مبتنی بر استدلال عقلی و تجربه و واقعیت ها و ساختن دنیایی باشد که آخرت سازه و معنویت رو تأمین کنه. لذا یکی از اهداف حکمرانی رو معنویت ذکر کردیم که بعدا در بابش صحبت می‌کنیم. رهبری خردمندانه اینه، حکمرانی خردمندانه و هدایتگری هوشمندانه اینه. فقط جنبه یعنی این عقلانیت بینش رو شامل میشه، انگیزش رو شامل میشه، منش رو شامل میشه، دانش رو شامل میشه، منش رو شامل میشه و کنش رو هم شامل میشه. یک سیریست، یک شبکه است. لذا ما میبینیم بعضی از حکمرانان ما در ایران به عقل دیپلماسی توجه دارن، اما عقل دیپلماسیشون بریده از عقل برنامه ریز و عقل معاشه، یا بریده از عقل معاده. توجه دارید؟ به عبارت عزیز، وقتی کسی منظومه فکری پیدا کرد، حکمرانی خردمندانه یعنی حکمرانی مبتنی بر اون منظومه فکری، اون نظام فکری، این میشه حکمرانی خردمندانه. چون منظومه بر اساس عقل نظری و عملی و عقل معاش و معاد تدوین شده است. خب حالا اینجا اجازه بدید بریم سراغ فرمایشات مقام معظم رهبری در واقع عقلانیت. من نه باب این که چون ایشون رهبر مملکت میخوام سخنانش رو بگم، من بحث دیگریست. به هر حال حاکم اسلامی حکمش نافذه، ولی نه من به عنوان این که چون حضرت آیت الله عظما خامنه ای رو من یک ایدئولوگ استراتژیست میدانم، یعنی یه ترکیبی از مطهری و بهشتی رضوان الله علیه ماست، در باب عقلانیت هم خیلی صحبت داشته، حتی واژه عقلانیت انقلابی رو جعل کرده. در سخنرانی های مختلفی هم که داشته، نه از الان، از قبل از انقلاب تا دهه بعد 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90، حضرت آقا در رو عقلانیت سخن داره. من تو منظومه فکری ایشون این رو کار کردم، یعنی خیلی بحث. حالا من جمع‌بندی رو براتون بگم. مثلا ایشون یه وقت میگه عقلانیت، توضیح میده، خودش رو معنا میکنه، نمیگه فقط واژه عقلانیت رو به کار نبرده، تعریف هم میکنه، میفهمه عقلانیت یعنی بکارگیری عقل و دانایی و خردمندی. خب حالا ممکن شما بگید این خب یعنی چه؟ که روشن نشد. نه. میگه عقلانیت یعنی داشتن دستگاه محاسباتی، تدبیر محاسبه گرانه، همون عقل معاش. یا مثلا میگه عقلانیت آگاهی به عمل و ابعاد آن، یعنی کاری که میخوای انجام بدی بدون این کار چیه و چه ابعادی داره و چه آثاری داره. یا میگه عقلانیت واقع بینیست، درست دیدن، درست فهمیدن. بعد جواب میگه که عقلانیت عملگرایی همراه با آرمانگراییه. این عملگرایی منظور پراگماتیسم نیست ها، چون پراگماتیسم نفی رئالیسمه. نه ایشو اینو نمیخواد بگه. عقلانیت عملگرایی همراه با آرمانگرایی، یعنی عقلانیت اینه که شما واقعیت‌ها رو ببینید ولی واقعیت‌ها رو ناظر به آرمان‌ها پیش ببرید. یا میگه عقلانیت به معنای پختگی و بلوغ سیاسی، یعنی فؤاد و قلبه. عقلانیت یعنی پخته تر شدن، سنجیده تر شدن، کارشناسی تر شدن. معلوم میشه عقلانیت یعنی نظر کارشناسان رو دیدن، رأی را پخت. یعنی معلوم میشه از نظر ایشون عاقل کسی است که تکرو نباشد، عاقل کسی است که از کارشناسان مختلف استفاده کند، عاقل کسی است که یه شبکه عقلانی برای خودش راه بندازه. یا مثلا میگه عقلانیت حرکت خردمندانه و دارای پشتوانه علمی است، یعنی از علم و دانش استفاده کردن. خوب دقت کنی. یا مثلا میگه عقلانیت اجتهاد و نواندیشی است، یعنی انسان بتواند به مسئله‌های جدید بپردازه، اجتهاد کنه، نواندیشی داشته باشه. خوب دقت کنی. یعنی عقلانیتی که ایشون ذکر میکنه در واقع معلومه این عقلانیت ارتباط با عمل داره، فقط جنبه نظری نیست، فقط دانش نظری نیست، فقط دانش عملی نیست، حتی تصمیم سازی هم جز فرایند عقلانیته. لذا عقلانیت و حکمرانی عقلانی یعنی حکمرانی مبتنی بر خردورزی و پشتوانه علمی و واقع بینی و اجتهاد و نواندیشی ناظر به آرمان هاست. یعنی هم عقلانیت یک عملی است، یک تصمیمی است که مبنای فکری دارد، دستگاه محاسباتی دارد، واقع بینانه است، از کارشناسان استفاده میکنه تا پختگی و بلوغ داشته باشه، دستگاه محاسباتی داره و ناظر به آرمان هاست. لذا اگر من بخوام عقلانیت رو بگم، عقلانیت یه حد وسطی است بین حکمرانی و هدفه. لذا هم وصف حکمرانی هم یک هدف تلقی میشه. خب شما وقتی سراغ فلاسفه میرید، معمولا عقلانیت رو به معنای فقط عقل استدلالگر میگیرن. حالا نهایتش استدلال عقل نظری یا استدلال عقل عملی. وقتی میای سراغ وبر، عقل ابزاری، عقل ابزاری میگیره، عقل برنامه ریز میگیره. پراگماتیست ها عقل عملگرایانه میگیرن. پست مدرن ها که اصلا تمایزی برای امر عقلانی غیر عقلانی قائل نیستن. هاورماس هم که عقلانیت رو پیوند زده با اجماع مقبولیت، یعنی عقلانیت رو با مقبولیت اجماع ساز بین مردم یکسان میگیره. عقلانیتی که مقام معظم رهبری تبیین میکنه، چون پخته شدن، پختگی و کارشناسی شدن رو از عناصرش میدونه، خود به خود یه اجماع نسبی صورت میگیره در عقلانیت. ناظر به عمل هم هست، ولی پشتوانه علمی و مبنای فکری داره. لذا چقدر حضرت آقا تأکید میکنه بر فلسفه، ولی میگه فلسفه که امتداد سیاسی اجتماعی پیدا کنه، نه اینکه تو انتزاعیات بمانید. البته معناش این نیست که فلسفه به انتزاعیات نپردازد، چون فلسفه کارش انتزاعیاته، ولی دستگاه محاسباتی و تدبیر و محاسبه گریتون باید پشتوانه فکری و مبنای فکری داشته باشه، پشتوانه علمی هم داشته باشه. یعنی یک مبنای فکریه، از مبنای فکری به پشتوانه علمی میرسید، از پشتوانه علمی به دستگاه محاسباتی میرسید، در دستگاه محاسباتی واقعیت ها رو میبینید، اجتهاد و نواندیشی میکنید، از کارشناسان استفاده میکنید تا پخته و بلوغ و بالندگی پیدا کنه، تا یک مسئله عملیاتی رو حل بکنه. این میشه عقلانیت. ببین چه یعنی خود عقلانیت یه فراینده، عقلانیت یه فراینده، شبیه همون فرایندی که از نصوص دین استفاده، از حس و تجربه، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد، لب، فؤاد، قلب. این فراینده رو تو سخنان رهبری من دیدم. البته من از سخن رهبری فرایند رو خودم کشف کردم، آقا تصریحی نداره. آقا تو صحبتاش عقلانیت میفرماد به کارگیری عقله، عقلانیت عمل بر اساس مبنای فکریه. سخنانی مختلف ها، عقلانیت به معنای دستگاه محاسباتی، عقلانیت به معنای حرکت خردمندانه دارای پشتوانه علمی، عقلانیت واقع بینی، عقلانیت اجتهاد و نواندیشی، عقلانیت یعنی پختگی و کارشناسی تر شدن. دقت میکنین؟ یعنی در سخنرانی های مختلف لایه های مختلف از عقلانیت رو ذکر کرده. مثل روایات ما، روایت یه جا میگه العقل و عقلان، عقل و معادن معاشن و عقل و معاد. یه جا میگه العقل و معابده به روایت توس بل جناد. یه جا میگه العقل و یهدی و یونجی. یه جا میگه عقل ارز کنم عقل تفکره، تفکر زایده عقله. یه جا میگه مثلا حکمت زایده عقله یا زایده لبه. یه جا میگه نصف العقل حسن الخلق نصف العقله. یه جا میگه مردمداری، تو روایات داریم متعدده که مردمداری از علائم عقله. یعنی معلوم میشه این عقلانیته، یعنی انسان عاقل مقصود این نیست. انسان عاقل یعنی انسان فیلسوف، انسان عاقل یعنی انسان استدلالگر، یه بخشی از عقله. اگر این ثمر داشت در تواضع، ثمر داشت در مردمداری، ثمر داشت در خدمت به مردم، این عقله. اما یک کسی بگه من عاقلم، من خیلی چیزا میفهمم، شما هیچی نمیفهمی، و ادبیاتش ادبیات متکبرانه بود، این بدانید عقلو نداره. عقل از منظر اسلام این عاقل نیست، جاهله. اما اگر کسی دیدید تواضع داره، فروتنه، مردم داره، این از نظر اسلام عاقله. بنابراین من این عقلانیت، باز تعبیر، این تعبیر فرایندی و شبکه‌ای رو علاقه مندم اینجا به کار برم، یه عقلانیت فرایندی و شبکه‌ای است که از مبنای فکری شروع میشه، به پشتوانه علمی میرسه، بعد دستگاه محاسباتی پیدا میکنه، بعد از اجتهاد و نواندیشه استفاده میکنه، پختگی و بلوغ سیاسی داره، کارشناسی تره. یعنی اگر دیدید یک کسی از کارشناسان مختلف است، فرد محور نیست در تصمیم سازی، این معلومه عاقله. و البته ناظر به عمله، ولی عمله همراه با آرمان، عمل ناظر به آرمان، نه این که بگه عمل همه الان حل کنه. من یه وقت خدا رحمت کنه مرمای هاشمی گهگاهی خدمتشون میرسیدیم، علاقه داشت، علاقه مرحال به ما داشتیشون و تعابیری داشت، محبتهایی داشت. ما وقتی با ایشون دیدار میکردیم، خیلی خود جلساتم خصوصی دو نفره بود، حالا خیلی خیلی زیاد هم نداشتم جلسه، ولی موارد متعددی بحثای ما رو دنبال میکرد و یه وقتا کتابی نوشته ای سخنرانی میدید میشنید، بعد علاقه داشت گفتگویی بشه. من یه به خدمت ایشون آخرین جلسه بود که خدمتش رسیدم و بحث مفصلی هم داشتیم، بهش گفتم آقای هاشمی شما اول انقلاب گرایش های عدالت خواهانه داشتید و بیشتر تو کانتکست مثلا شبه سوسیالیست ها سخن می گفتید، از دولت های میرحسین حمایت می کردی و آی میرحسین هم خب معلومه دیگه سوسیالیسم اسلامی رو قبول داشت، مثلا کتاب نوشته در این زمینه و خیلی متاثر از دکتر پیمان بود، خیلی خیلی متاثر از ایشون بود. ولی چی شد وقتی رئیس جمهور شدید گرایش های شبه لیبرالیستی پیدا کردی، دغدغه توسعه شد بدون حتی عدالت، و عدالت هم فدای توسعه بشه از شما اشکال نداری. ایشون به من گفت آقای خسرو من هیچ موقع طرفدار سوسیالیسم نبودم. حالا اینطور گفت، من قبول نکردم حرفش. من میدونید توجیهم چی بود، به خود ایشون گفتم به نظرم آیه هاشمی شما عقلانیت پراگماتیستی رو قبول دارید. در اول انقلاب به لحاظ عملگرایانه سوسیالیسم کار آمد دیدید، بعدش لیبرالیسم کار آمد دیدید، حالا فردا ممکنه فمینیسم کار آمد باشه. این عقلانیت پراگماتیستی است. عقلانیت باید ناظر به عمل باشه، ولی عمل ناظر به آرمان، نه آرمان فدای عمل. در پراگماتیستا آرمان فدای عمله، عمل شما باید پشتوانه مبنای فکری داشته باشه. شما ببینید آقا، من اندیشه آقا رو که دنبال میکردم، آقا همیشه یک سیری رو طی کرده. هیچ مقطع پسینی ناقض مقطع پیشینی او نیست، اما تکامل یافته ها. یعنی از اول مبنای فکری رو قبول داره، میگه ما اول باید یه دستگاه فکری داشته باشیم، از دستگاه فکری به دستگاه دانشی برسیم، از دستگاه دانشی به دستگاه محاسباتی برسیم. این دستگاه محاسباتیمون هم باید ناظر به آرمان ها باشه، عمل ناظر به آرمان با روش اجتهاد و نواندیشی با استفاده از نظر کارشناسا، این میشه عقلانیت. حکمرانی باید این گونه باشه. فکر کنم دیگه بس کافی باشه این مقدار درباره بحث عقلانیت. انشالله جلسه بعد وارد معنویت میشیم، معنویت هم بحثای مهم میداره، باید بحث کنیم. و همچنین عدالت، عدالت هم خیلی، یعنی دو مفاهیم دینی ما معمولا عدالت وضع شیفی موضوع همین، یا مثلا اعطا کل شیء حقا حقا، خیلی بحثای کاربردی داره که انشالله جلسه بعد به اونها خواهیم پرداخت. سعی میکنم تو هر یک از این بحثها نظر سیر فکری غربیان رو هم بگم که دوستان، چون میخوایم برای از روش استنتاقی هم استفاده کنیم، روش شیست، باید بدونیم در دنیای امروز این سیر فکری بشر غربی چه بوده. البته حالا من توی این بحث عقلانیت شاید جا داشت سیر فکری متفکران رو هم میگفتم تا به حضرت آقا میرسیدی. عمدتاً فلاسفه اسلامی ما تأکیدشون بر عقل نظری و عقل عملی است، یعنی عقل تأکیدشون در مباحث فلسفی اینه. ولی وقتی میام تو معارف اسلامی، مثلا ملا صدرا یا ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، میام تو مباحث معارف قرآنی، به عقل معاش و عقل معاد هم توجه دارن، توجه داره. اما این که بحث لب و فؤاد و قلب و اینا رو به نظرم کم مهری شده به این بخش از معارف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.